ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران برای شماری از مراجع تقلید در قم درباره مذاکرات اتمی توضیح داد. 100 شکایت علیه نمایندگان مجلس در هیئت نظارت بر نمایندگان در حال بررسی است. گفتگوهای رهبران اروپایی با رئیس جمهوری اوکراین در مورد پیوستن این کشور به پیمان اقتصادی بی نتیجه بوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با شماری از مراجع تقلید و روحانیون بلندپایه در قم دیدار کرد تا در مورد روند مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک توضیح دهد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، از جمله مراجعی که آقای ظریف تاکنون با آنها دیدار کرده است: آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله نوری همدانی بودند. همچنین به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی حمایت خود را از مذاکرات اتمی ایران با گروه پنج به علاوه یک ابراز داشتند. یک عضو هیئت نظارت مجلس بر نمایندگان اعلام کرد که بیش از 100 شکایت از نمایندگان در این هیئت در حال بررسی است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اسداللهی گفت که سفارش اطرافیان توقع نابجا از مدیران دولتی، جابجایی پروژه‌های عمرانی در استانها و سوء استفاده از سیستم دولتی از مهمترین علل این شکایت بوده است. او بدون توضیح در مورد شمار نمایندگان مجلس که از آنان شکایت شده است، افسود رعایت نکردن شئون نمایندگی علت اصلی شکایت از این مجلس است. به نوشته مهر، ساختار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان سال 90 در مجلس شکل گرفت که اعضای آن یکی از نواب رئیس مجلس، رؤسای کمیسیون‌های قضایی، حقوقی و اصل 90 و 4 تن از نمایندگان به انتخاب مجلس است. گفتگوهای رهبران اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست همکاری‌های شرقی که در پایتخت لیتوانی در جریان است به نتیجه ای نرسیده است. پارلمان اوکراین هفته گذشته در اقدامی ناگهانی تصویب کرد که مراحل پیوستن به پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا به حالت تعلیق درآید. و رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت که تعداد اعضای این نیروی شبه نظامی در مرداد ماه سال جاری به 20 میلیون تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی در این مورد اشاره کرد که تعداد اعضای نیروی بسیج در 4 سال پیش 13 میلیون تن بوده است. او با اشاره به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم قوه مجریه مکلف بوده است تا بسیج را برای رسیدن به 30 میلیون بسیجی پشتیبانی کند، افزود این پشتیبانی صورت نگرفته است. بانک هنوز مدت کوتاهی از مذاکرات ژنو و توافق موقت ایران با کشورهای پنج به علاوه یک نمی‌گذرد، ولی شورای اتحادیه اروپا همچنان به اعمال برخی از تحریم‌ها علیه ایران دست زده. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
شورای اتحادیه اروپا تا یه اقدامی 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی را لغو کرد. این نهاد اروپایی تا یه اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرد میگوید که شورای اتحادیه اروپا تا یه تصمیمی که 23 مارس سال 2012 بیش از یک سال و نیم پیش اتخاذ شد، اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را صورت می‌دهد. بر اساس این گزارش، با این حال دادگاه عمومی اروپا 16 سپتامبر سال جاری، بیش از 2 ماه پیش، تحریم شورای اروپا بر برخی از شرکت‌های ایرانی را لغو کرد و علت آن را نبود شواهد و مدارک معتبر علیه این شرکت‌ها عنوان کرد. اکنون شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را با دلایل جدید وارد فهرست سیاه خود کرده است. اگرچه با مشاهده فهرست شرکت‌های تحریم شده، عملاً اروپا تحریم‌های قبلی را با دلایل جدید دوباره اعمال کرده است. خبرگزاری رویترز 24 آبان ماه از قول چند دیپلمات گزارش داده بود که هدف از این اقدام تازه افزایش فشار بر ایران نیست. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، در مورد این حرکت شورای اتحادیه اروپا به رادیو فردا میگوید:
در این دوران 6 ماه آینده کشورهای غربی نمیتونن تحریم علیه ایران اجرا بکنن، ولی تحریمایی که قبلا بوده رو میتونن یه مقداری کمش کنن، یه مقداری زیاد بکنن. بنابراین اینقدر مسئله رو مهم نمیدونم، به خاطر اینکه این تحریمایی بوده که قبلا بوده و شاید اتحادیه اروپا به خاطر فشارهایی که از طرف عربستان سعودی و اسرائیل داره میاد سعی بکنه که نشون بده که برنامه نداره تحریم ها رو کم بکنه، به خاطر اینکه یکی از بحث‌هایی که اسرائیل و عربستان سعودی کردن اینه که این قرارداد ممکنه اجازه بده به شرکت‌های اروپایی که شروع بکنن در صف وایسن که قراردادهای اقتصادی جدیدی با ایران ببندن.
علت تحریم شرکت‌های کشتیرانی وابستگی، همکاری تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان شده است. همچنین شرکت مدیریت ساخت نیروگاه هسته‌ای ایران به عنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت نوین انرژی که تحت تحریم اتحادیه اروپا هستند در فهرست تحریم‌های جدید قرار گرفته است. این در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد ایران با توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم تولید اورانیوم غنی شده 5% خود را افزایش می‌دهد. سخنان روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره ادامه ساخت و سازها در نیروگاه اتمی آب سنگین عراق نیز پرسش برانگیز شد، به طوری که خبرگزاری رویترز تهران را به نقض مفاد توافقنامه ژنو متهم کرد. با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد مادامی که در این تأسیسات سوخت اتمی تولید نشود دنبال کردن ساخت و ساز مانعی ندارد.
مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که بیش از 1000 روز است در حصر به سر میبرد، چند روز پیش در بیمارستان لاله تهران مورد عمل جراحی زانو قرار گرفته و از ظهر پنجشنبه به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خانه میشود بازگردانده شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی که ساکن لندن است، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از آخرین وضعیت پدرش میگوید.
ببینید آقای کروبی هفته گذشته پنجشنبه اول صبح به بیمارستان لاله تهران انتقال پیدا کرد. این نکته مهمه که توجه کنیم که قبل از انتقال به بیمارستان لاله ایشون 48 ساعت زیر سرم در همون مکان حصر بوده. به دنبال انتقال به بیمارستان لاله مراحل درمانیشون طی شد و در یکی از مواردی که ایشون به شدت اذیت شده بودند و در این مدت تحمل کرده بودند درد زانو بود و بعد از تشخیص پزشکی نیاز به عمل جراحی داشت و زانوشون مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آقای کروبی، پدرتون مهدی کروبی همکنون به محل حصرشون بازگردانده شدن.
ظهر پنجشنبه از بیمارستان لاله ایشون مرخص شدن و به مکان حصر برگردانده شدن. در طی مدت این 8 روز پزشکان و متخصصین محترم وضعیت تنفسی، گوارشی و همچنین پوکه استخوان و عمل زانو رو در طی مدت برای ایشون تشخیص دادن و ایشون مورد معاینه قرار گرفتن و معالجه در مورد زانو که عمل جراحی چند ساعته بود و مدارشات بهتر هستن.
آقای کروبی، در گفتگویی که برادرتون با سهام نیوز داشتن، ویتامین دی موجود در بدن پدرتون رو 1/10 میزان متعادل اعلام کردن و گفتن که به همین دلیل پدرتون به بیماری پوکی استخوان مبتلا هستن. ممکنه بفرمایید که چگونه ممکنه آدم به پوکی استخوان در این دوران مبتلا شده باشه؟
در مدت زمانی که ایشون در بیمارستان بود و خانواده توانست پزشکان مورد اعتماد آزمایشات مختلف رو از ایشون بگیرن، وضعیت ایشون در اکثر موارد زیر استاندارد یک فرد معمولی بوده که فاجعه آمیزترین قسمتش مربوط میشه به بخش ویتامین دی و پوکی استخوان که بیماری است که امروز ایشون از اون رنج میبره. به دلیل نگهداری پدر در خانه امن وزارت اطلاعات که کلیه پنجره‌های او پوشانده شده است و حق قدم زدن در محیط و هوای آزاد رو ندارن، در بیش از 2 سال خورده ای پدرم هم وضعیت گوارشی و تنفسیشون مشکل پیدا کرده و هم مهمتر پوکی استخوان پیدا کردن. شما تصور بکنید نزدیک به 2.5 سال کسی در آپارتمانی زندگی بکنه که لحظه نور آفتاب به دلیل بسته بودن تمام پنجره‌ها و گذاشتن گیرانی و پوشاندن دسترسی نداشته باشه و حتی مانند یک زندانی که در زندان اوین ساعت‌هایی هم برای زندانی حق هواخوری در محیط آزاد داره از این حق محروم باشه. و خب طبیعی است که یک جوان سالم هم اگر در چنین وضعیتی قرار بگیره قطعاً وضعیتش کاهش پیدا خواهد کرد و به همین روز خواهد رسید. خوبی داستان برای پدر ما اتفاق افتاده، علارغم ادعایی که مقامات حکومتی از جمله شخص جناب جنتی بر همین نماز جمعه مجددا دروغی رو بر زبان راندن و مدعی شدنشون در منزلش در حصه، ایشون در ساختمان اطلاعات و از بدیهی‌ترین حقوق اولیه هم محروم.
آقای کروبی، پزشکان برای پدرتون آب درمانی، فیزیوتراپی و نور مستقیم آفتاب رو تجویز کردن. تا چه حد فکر میکنید که ماموران امکان اون رو براشون فراهم کنن؟
ببینید، این نکته ای رو که پزشکان مورد اعتماد خانواده و پزشکان مستقل، پزشکان شناخته شده کشور مثل آقای دکتر دریانی، آقای دکتر طهماسبی، آقای دکتر احمدی رئیسون مثلا نوشتن، اتفاقا پیشتر پزشک خود وزارت اطلاعات هم چنین چیزی رو نوشته بود که وضعیت نگهداری آقای کروبی بسیار بسیار نگران کننده است. ما انتظار صحیح و شفاف از مقامات امنیتی به ویژه وزارت اطلاعات که زیر نظر دولته داریم که بعد از 2 سال و نیم اجازه بدن حبسش رو در منزلش بگذرونه، حبس بلا مدت رو، و دیگر اینکه اجازه بدن این مراحل درمانی طی بشه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هر دو متعهد شدند نرخ تورم در پایان سال آینده خورشیدی به 25% برسد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس ابتدا پرسیده اصولاً آیا چنین تعهدهایی در زمینه تورم، آن هم به صورتی چنین مشخص، از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است؟
نرخ تورم در حال حاضر حدود 40% هست و دولت متعهد شده این نرخ رو تا آخر امسال برسونه به 35% و تا آخر سال 93 به 25%. تورم یعنی افزایش عمومی قیمت‌ها، کابوس مردم ایران است. وقتی میگیم تورم 40%، این به اون معناست که کالاهای مصرفی مردم از پارسال تا امسال 40% گرونتر شده. تازه میانگین افزایش قیمت مواد خوراکی از این هم بیشتر است. خب در این شرایط اقتصاد معنا نداره، تکلیف قیمت ها معلوم نیست، کسی به پسنداز فکر نمی کنه، چون که ارزش پول مثل برف در زیر آفتاب تابستانی آب میشه. از سرمایه گذاری خبری نیست، مردم برای حفظ دارایی هاشون پناه میارن به ارز و طلا، سرمایه هم از کشور فرار میکنن. خلاصه این که سنگ روی سنگ بند نمیشه. در این شرایط تعیین هدف در زمینه تورم کار مثبتی است، چون که این هدف برای همه قابل درک است و در همون حال مسئولیت دولت هم که باید پای وعدش بیسته بالا میره. خیلی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تعیین هدف کردند در زمینه قیمت ها و در بسیاری موارد هم تلاش زیادی انجام شده برای رسیدن به هدف، و این جنبه مثبت قضیه است.
آیا خواهند دولت حسن روحانی چقدر میتونه این وعده رو محقق کنه؟
دولت آقای روحانی وعده غیر قابل تحققی در زمینه تورم به مردم نداده. 35% تا آخر امسال و 25% تا آخر سال آینده اگر رویداد غیر مترقبه‌ای پیش نیاد با مقداری انضباط و تلاش قابل دستیابی است. مرکز آمار میگه که نرخ تورم نقطه به نقطه در مراکز شهری به 36% رسیده و معمولاً کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مقدمه کاهش نرخ تورم میانگین است. منتها این نکته رو هم باید در نظر گرفت که نرخ تورم 25% هم که قرار آخر سال 93 در ایران تحقق پیدا کنه نرخ خیلی خیلی بالایی است در خیلی از کشورهای مشابه ایران. اگر بگید نرخ تورم به 9-10% رسیده مردم وحشت میکنند، تا چه برسه به 25%.
آقای خواهند، دولت حسن روحانی چه راهکارهایی رو پیش رو داره تا بتونه به این وعده هایی که داده عمل کنه؟
کاهش نرخ تورم با اقدامهای منزوی در این یا اون زمینه به جایی نمیرسه. بودجه ایران باید از وابستگی به نفت نجات پیدا بکنه. سهم درآمدهای مالیاتی باید بالا بره. خصوصی سازی واقعی باید انجام بگیره تا بار سنگین شرکت‌های دولتی از دوش بودجه برداشته بشه. بانک مرکزی ایران باید مستقل باشه تا بتونه در برابر درخواست‌های دولت برای چاپ پول مقاومت بکنه. خلاصه اینکه رها شدن از شر تورم مستلزم ایجاد اصلاحات همه جانبه اقتصادی است.
گفتگوی رویا کریمی مجرور رو میشنوید با فریدون خواند و استاد اقتصاد در پاریس. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.